مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 6 صبح هست. در امواج رادیوی آزادی نشر اول مجله بامدادی یکشنبه 8 ینور و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز سرخط اخباری مهم این ساعت. در دوشنبه یک نفر رو هنگام فروش اسلحه دستگیر کردند. بان کی مون خواستار حل تنش غرب و ایران شد. سوریه گفت به حمله دمشق با مشتی آهنین پاسخ خواهد داد. وکیل رستم حکومت میگوید رهایی او با قضیه خلبان ها ربط ندارد و پروسلوی های دنیا روز 7 ینور مولود مسیح را جشن گرفتند. تفصیل خبرها. در دوشنبه یک مرد با اتهام فروش غیرقانونی اسلحه دستگیر شد. نقش خریدار را در این معامله ماموران انتظامی بازی کردند. با گفته مقامات وزارت امور داخله یک مرد 27 ساله میخواست 4 اوتومات کلاشنکوف، 2 پولیمت و زیر 3000 تیر و مهمات دیگری جنگی را با قیمت همگی 2500 دلار به فروش بزند. سال گذشته در تاجیکستان 824 میل اسلحه مصادره شده بود. جزئیات این خبر در ادامه برنامه. دبیر کل سازمان ملل خواستار عادی ساختن تنش‌ها بین ایران و غرب شد. بان کی مون از هر دو جانب دعوت کرد تا اختلافات را از راه گفتگو حل و فصل کنند. با این حال واشنگتن در عرفه سفر رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد به 4 کشور آمریکای لاتینی، ونزوئلا و نیکاراگوا و کوبا و اکوادور را از تحکیم روابط با تهران هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند سفر احمدی نژاد را در بدرگشتن ایران برای یافتن دوستان نو خواند و گفت حالا وقت تحکیم هیچ نوع روابط با ایران نیست. تفصیلات این خبر نیز در ادامه برنامه. دولت سوریه گفت با حمله روز جمعه در دمشق که به گفته مقامات 26 کشته و جا گذاشت با مشتی آهنین پاسخ خواهد داد. وزارت امور داخله سوریه گفت علیه آنهایی که امنیت کشور را به هم میزنند با مشتی آهنین خواهد جنگید. دمشق بمبگذاری اخیر را کاری تروریست‌ها مینامد، ولی مخالفین میگویند دولت با چنین حملات میخواهد منتقدانش را بدنام کند. چن چجلی فرستاده خاص رئیس جمهوری چین روز 11 ینور ورود دوشنبه خواهد شد. سفر دو روزه چجلی به تاجیکستان در چارچوب سلسله سفری با او به آسیای مرکزی است که از 5 تا 14 ینور ادامه میکند. هدف سفر شرکت در تنتنهای بخشیده به سالگرد 20 روابط دیپلماتیک چین با 5 کشور آسیای مرکزی است. وکیل مدافع رستم حکومت گفته است که حکم رهایی پسر رئیس شرکت رای آهن تاجیکستان امان الله حکومت الله ربط به قضیه خلبان ها ندارد. به گفته کنستانتین ریبالوف ریاست دادگاه ولایت مسکو روز 28 دکبر به نتیجه رسید که حکم حکومت بر پایه حدس و گمان ها صادر شده است. حکومت در سال 2010 با جرم قاچاق مواد مخدر از سوی دادگاه شهر چالکاو به 9 سال زندان محکوم شد. بعد صدور حکم زندان دو خلبان شرکت رولکن مطبوعات روسیه حدس میزد که دوشنبه با این راه میخواهد بر رهایی رستم حکومت نائل شود. کمیسیون تحقیقاتی افغانستان نیروهای آمریکا را با بدرفتاری نسبت به محبوسان در زندان باگرام عیب‌دار کرد. رهبر این نهاد گلرحمان قاضی گفت محبوسان از سردی تحقیرآمیز اوریان کردن آنها و قطع برق شکایت میکنند. کمیسیون از سوی رئیس جمهور حامد کرزی تأسیس یافته از آمریکا خواست تا همه محبوسان باگرام را به دولت افغانستان بسپارد. پلیس پاکستان میگوید در پی یک تیراندازی در کراچی که در آن دو پلیس جراحت برداشت، یک فرمانده محلی طالبان را کشته و یک یاری او را دستگیر کرده. از رهبری بخش تحقیقات جنایی کراچی فیاض خان گفت یاسین شاه در پاسخ با امر من کردن ماشینش بالای ماموران پلیس تیرانداخت و افزود که این فرمانده در یک سلسله قتل‌ها در کراچی عیب‌دار میشد. رئیس جمهور سربستان باریس تادیچ از سربهای شمال کوسوو دعوت کرد خود را بیاویزند، ولی از کلیسا و دین و هویت ملی خود نگذرند. در جریان بازدیدش از دایره دچانی در غربی کوسوو تادیچ گفت خروج نهادهای سربی از شمال کوسوو باعث هجرت سربها از این سرزمین خواهد شد. باریس تادیچ به خاطر تجلیل مولود مسیح در کلیسای در اطراف پیچ قرار دارد. از قفه کلیسای پروسلوی روسیه کریل روز 7 ینور که میلیون ها پیروی کلیسای پروسلوی در سراسر دنیا مولود مسیح را جشن میگیرند از دولت روسیه دعوت کرد به اعتراضگران گوش دهد. او گفت دولت باید از راه مکالمه و گوش دادن به جامعه ختمش خود را اصلاح کند. روسیه در این اواخر شاهد موج اعتراض ها علیه تخلف در انتخابات دومه دولتی و با طلب ختم ریاست سروزیر ولادیمیر پوتین شده است. کلیسای پروسلوی با دلیل کاربرد تقویم یولیانی که از تقویم گریگوریانی دو هفته تعقیب میموند مولود مسیح را در تاریخ 7 ینور تجلیل میکند. و دادگاه ترکیه حکم حبس فرمانده سابق ستاد کل ارتش این کشور را صادر کرد. جنرال مصطفی الکر بوشبوغ بلندترین افسر است که در ارتکاب قضیه ارگنیکان با مسئولیت کشانده میشود. در چارچوب این قضیه ده ها نظامی فعال و مصطفی ترک با اتهام تهیه تلاش کودتا به دادگاه کشانده شدند.
رادیوی آزادی مجله بامدادی.
شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان موافق، سری بزنید به ozodi.org صفحه رادیو آزادی در اینترنت. اما حالا سرخطی مطالب این نشر برنامه. 2500 دلار برای چند میل سلاح و 3000 تیر و مهمات. بازار سیاه تیر و سلاح در تاجیکستان از کجا بار میگیرد؟ تاجیکستان و آسیای مرکزی در فهرست جنگ‌های احتمالی سال 2012. پژوهش گروه بین‌المللی مطالعه بحران‌ها. دعوت بان کی‌مون به آرامی در تنش ایران و غرب و چند شرطی که پیش ایران گذاشته شد. دل مردم پلاتین را که زودتر خواهد یافت ازبکستان با درستوی بحثی در نوحه اسپیتامین برداد. رادیوی خطلان در موج اف ام و توفای از هوا. بازنشستگان تاجیک حیرانند که با کارت پلاستیکی بانکا چی کنند؟ صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقامات تاجیکستان از بازداشت یک مرد 27 ساله در دوشنبه به هنگام فروختن چند میل سلاح و زیر 3000 تیر و مهمات دیگری جنگ خبر دادند. گفته می شود نقش خریدار را در این معامله ماموران انتظامی بازی کرده. تاجر سلاح در عوض 4 کلاشنیکوف، 2 پلمیوت، 1 گرانتمیوت و تیر مهماتی که داشت 2500 دلار طلب میکرد. اما این همه سلاحی که در بازار سیاه تاجیکستان سودا می شود، آیا بازمانده از دوران جنگ داخلی است یا پیوسته نو تکمیل می شود؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی رحمت کریمی دولت را می شنویم.
بازداشت شده که از او به دلیل افشا نشدن سری ادامه عملیات نام برده نمی شود، یک ساکن 27 ساله پایتخت تاجیکستان بوده است. بنا به اطلاع منابع وزارت کارهای داخلی، از او 4 اوتوماتیک کلاشنیکوف، 2 پلمیوت پیکا، 1 گرانتمیوت یا راکت انداز، 6 نارنجک انداز زیر میل، 1 صدا خفکون یا گلوشوت کلاشنیکوف و مقدار زیادی تیر مصادره شده است. مقامات میگویند که دارنده این سلاح ها قصد داشته است بر عوض 2500 دلار آمریکایی سلاح ها را به فروش برساند. اما خریداران کارمندان وزارت داخله معلوم شدند و فروشنده را بازداشت و سلاح ها را مصادره نمودند. این در حالی است که در 3 روز پیش مقامات از کشف یک مخفیگاه عظیم سلاح، وسایل مخابره و مواد منفجره در شرق تاجیکستان خبر دادند. در حال از کشف مخفیگاه و آشکار شدن سلاح فروشی خبر می‌رسد که از ماه می سال گذشته به این سو در تاجیکستان عملیات مسلحانه انجام نشده است. آخرین باقی‌مانده های گروه مسلح مولا عبدالله و خودی او در شرق تاجیکستان در ماه اپریل سال گذشته نابود شدند. ولی اکنون جرأت یک نفر برای سلاح فروشی و آن هم در حجمی که سالها سابقه نداشته است دلیل چیست و خریداری سلاح را سبب چیست؟ آیا کسی که در تاجیکستان سلاح را خریداری میکند جای مصرف آن را کجا میبیند؟ این همه سوالی هستند که نگران کننده و پاسخ میخواهند. و این هم در حالی که هم مقامات تاجیکستان و هم مقامات مخصوص خارجی از منفعت‌دار بودن گروههای برای ناآرام کردن اوضاع تاجیکستان در گذشته بارها هشدار دادند. ولی این سلاح فروشی تا کجا میتواند به این سر و صدا و نگرانی ها رابطه داشته باشد؟ عبدالله حبیبوف، معاون سابق وزیر دفاع و داخلی تاجیکستان میگوید که با احتمال زیاد این بازمانده همان سلاح‌های زمان جنگ داخلی است که در مخفیگاه ها باقی مانده و اکنون به دست کسانی رسیده است که میخواهند آن را بفروشند. او هر گونه احتمال این را که چنین اقدام میتواند کاری گروه‌های باشد که میخواهند در هر صورت سلاح به دست مردم برسد رد میکند.
یگان پدیده‌ای وای ندارد. وقتی که ما میگیم درباره اون که درخت خطر است آیدی وارشتن کدام گروه های از خارج کشور، اون گروه ها مسلح هستند و اگر مقصدی وارشتن کنند، اگر اونا خودشون سلاح دارند با وسیله وارد می شوند.
اما در همین حال امنیتی عبدالنظر، تحلیلگری تاجیک، میگوید با امکانی قوی این سلاح های پنهان شده ای زمان جنگ داخلی هستند که فرماندهان فرانت خلقی و یا جانب دیگر به دلیل بد بودن شرایط اقتصادیشان میخواهند اکنون آن را به سودا برسانند و هدف از این سوداگری سلاح میتواند فقط فایده اقتصادی باشد. اما چیزی که جای نگرانی دارد خریدار داشتن سلاح در تاجیکستان است، زیرا این ظهورات بازگو کننده ای آن است که افراد و یا گروه های در واقع آماده اند که سلاح به دست بیارند و این جای نگرانی دارد.
و امروز که زندگی اون سابق مندانا و مردمی که زندگیشون ضعیف تر شد اونو را به فروش بردن و ممکن خیلی هم باشد بخاطر از نو باز یک نزاع دیگر کردن در تاجیکستان.
به هر حال فقط ادامه تفتیشات و حداقل آشکار شدن شخصیت سلاح فروش امکان می‌دهد که هدف از این سلاح فروشی را بیشتر توضیح داد. حالا وزارت کارهای داخلی میگوید که در سال 2011 جمعاً 824 میل سلاح از جمله 205 خودکاری کلاشنیکوف، 154 تفنگچه و 71 راکت انداز مصادره کرده است. از ابتدای جنگ داخلی تا کنون به گفته مقامات تاجیکستان 33000 میل سلاح مختلف جمع آوری شده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت یک مرد در دوشنبه هنگام فروختن سلاح، این در حالی است که لوئیس اوربورگ رئیس گروه بین المللی مطالعه بحران ها در مقاله با نام جنگ های سال 2012 کشورهای آسیای مرکزی را از جمله کشورهای دچار خطر سرزدن نزاع و نارامی ها نام برده، تاجیکستان را حتی آسیب پذیرترین کشور این منطقه نامیده است. اما در تاجیکستان میگویند که چنین برداشت کمی واهمه است. از دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق زاد گزارش میدهد.
تحلیلگران مسائل سیاسی تاجیکستان میگویند واقعا این جمهوری آسیای مرکزی آسیب پذیرترین کشور منطقه میباشد، ولی بدون کمک خارجی سرزدن نزاع در تاجیکستان امکان ندارد. گروه بین المللی بحران شناسی در نوشته تحلیلی برای مجله آمریکایی فورین پالیسی تحت عنوان جنگ ها در سال 2012 ده کشور آسیب پذیر از جمله تاجیکستان را نامبر میکند که احتمال سرزدن اختلاف و ناآرامی ها در آن وجود دارد. نویسنده این مقاله خانم لوئیز آربور تاجیکستان را در صف کشورهای یاد میکند که در آن امکان سرزدن اختلاف و نارامی در سال 2012 امکان پذیر است، زیرا به نوشته او یک چند کشوری در منطقه هستند که ادامه باقی ماندن آنان تحت شبهه است. زیربنای آنها دچار سقوط است و رشوت و فساد سیستم سیاسی آنها را بلعیده است. بر بالای همه این تاجیکستان به عنوان نمونه در برابر تهدیدهای امنیتی داخلی و خارجی از طرف افراد مسلح خود سر روبرو است که توان برابری با آنها را ندارد. اما به نظر کارشناس مرکز استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان کامیاب جلیلوف، حالا گروه مسلح یا افراد مسلح خودسری که در این یا آن منطقه تاجیکستان نام برده شود و یا وجود داشته باشد نیست. هنوز در سال گذشته با شمول دسته علی بیدکی گروه مسلح تحت سروری مولا عبدالله محو کرده شد. حالا همچنین گروهی که امنیت تاجیکستان را زیر سوال قرار دهد وجود ندارد. کامیاب جلیلوف:
معین بین خود ممکن یک نارامی تشکیل کنند، لیکن دولت حاضر امکان دارد که وایگروها را از بین تیز برد.
حالا همان طوری که در مقاله جنگ ها در سال 2012 اشاره شده است، فضای امنیتی و ثبات سیاسی و اقتصادی در کشورهای همسایه با تاجیکستان بیشتر به عنوان نمونه در افغانستان و پاکستان و هم امکان ادامه تنش های اتنیکی در قرغیزستان می تواند به ثبات تاجیکستان تأثیر گذار باشد. از این دیدگاه کارشناس تاجیک کامیاب جلیلوف بعید نمی داند که بازی های منطقوی می تواند تاجیکستان را به ناآرامی ها کشاند.
وضعیت منطقه ما خودش ناآرام است و بازنگران بین المللی، قوای بین المللی و داخلی هم منفعتدار هستند که در بعضی حالت ها همین ناآرامی و وجود بیارن و از این استفاده کنند به فایده خودشان.
گذشته از این، اگر به واقعیت داخلی تاجیکستان نظر کنیم، چند عامل را می شود برشمر که اگر باعث اختلاف یا نزاع در این کشور نشوند، ولی مردم را در برابر حکومت همچنان ناراضی قرار می دهد. بی حرکتی حکومت تاجیکستان در امر یک اصلاحات جدی ساختاری و کادری، ناموفقی ساختارهای کشور در برابر مبارزه با فساد از جمله این عامل های داخلی به شمار می آیند. پرویز ملاجانوف کارشناس مستقل تاجیک می گوید:
البته عامل های هستند که تهدید کننده اند برای تاجیکستان. پیش از همه عامل های وابسته به انصاف اقتصادیات، عملی نکردن اصلاحات، اون بحرانی شدیدی که حاضر پیشگویی کرده می شود.
به نظر می رسد که هم در نوشته های تحلیلگران سازمان های بین المللی و هم به پیشبینی تحلیلگران داخلی، حالا هم حکومت تاجیکستان به خصوص رئیس این جمهوری امام علی رحمان شانس دارد که با عملی نمودن یک اصلاحات جدی شبهه و گمان ها را در رابطه به آسیب پذیری تاجیکستان برطرف کند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنونده عزیز، آزادی را از این به بعد در مایمیر و فیسبوک و همینطور در تویتر نیز بجوید و در ادامه برنامه ما می رویم به ایران. دبیر کلی سازمان ملل بان کی مون با عادی ساختن تنش‌ها بین ایران و غرب بر سری فعالیت‌های هسته‌ای تهران دعوت کرد. جنگ لفظی میان آمریکا و ایران در روزهای اخیر افزوده، تهران واشنگتن را علیه اعزام کشتی‌هایش به گلوگاهی از لحاظ استراتژی مهم هرمز هشدار داده است. بان کی مون در پس‌منظر این تنش‌ها هر دو جانب را به سوی خویشتنداری خواند.
I hope that
من امیدوارم که جانب های منفیت دار تمام کار ممکن را خواهند کرد که پیش از همه تنش در منطقه را از بین برند و تلاش خواهند کرد تا کل مسائل و اختلافات نظر را توسط مکالمه و با راه های آسایشته حل کنند. در عین زمان ایران هم باید قدنامه های مهم شورای امنیت را پورا اجرا کند. سرکشی ایران از اجرای قدنامه های سازمان ملل که قطع غنی سازی اورانش را طلب می کند منجر به اعمال 4 دوری تحریمات علیه جمهوری اسلامی شده است. دبیر کلی سازمان ملل گفت او همچنان نگران گزارش اخیر آژانس بین المللی نظارت نیروی هسته ای است که از امکان وجود اهداف نظامی در برنامه هسته ای ایران دم می زند و ایران باید خود طبیعت آسایشته داشتن فعالیت هایش را ثابت کند. من خیلی نگران گزارش اخیر آژانس هسته‌ای ام که در برنامه هسته‌ای ایران اهداف نظامی را مشاهده میکند و این مسئولیت بر دوش مقامات ایران است که اهداف صرف آسایشته داشتن برنامه اشان را اثبات کنند. گزارش آژانس هسته‌ای وابسته به سازمان ملل در ماه نوامبر نشر شد و اینک دو ماه باز در سطوح مختلف دیپلماتی موضوع اعمال تحریمات باز هم سنگین‌تر علیه ایران از جمله تحریم خریداری نفت آن کشور بحث می‌شود. تهران در پاسخ گفت در صورت تحریم فروش نفتش از گلوگاه هرمز یک قطره نفت هم نخواهد گذشت. این گلوگاه که بین ایران و عمان تقسیم شده است خلیج فارس را با اقیانوس هند می‌پیوندد و 3/1 نفت بحری به بازار جهانی محض از هرمز حمل و نقل می‌شود. اما آمریکا در خلیج فارس ارتش مقتدری پنجمی بحریش را نگاه می‌دارد گفته است هیچ نوع اخلال در حمل و نقل نفت خلیج را تحمل نخواهد کرد. ایران به دنبال در آب‌های اطراف گلوگاه هرمز مشق‌های 10 روزه نیروهای بحریش را سازمان داد و در جریان مشق‌ها چند آزمایش موشکی نیز انجام داد. در پس‌منظر تنش‌های اخیر واشنگتن سفر انقریب رئیس جمهور ایران محمود احمدی‌نژاد به ونزوئلا و نیکاراگوا و کوبا و اکواتور را تلاش در بدرگشتن برای یافتن دوستان نو نامید و کشورهای آمریکای لاتینی را از گسترش روابط با تهران هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولان گفت ما با کشورهای سراسر دنیا پیام مطلقا روشن می دهیم که حالا وقت تحکیم روابط نه روابط امنیتی و نه روابط اقتصادی با ایران نیست. خانم نولان می گوید در حالی که رژیم فشار افزاینده ای را احساس می کند در سراسر دنیا و در مناطق جدید در جستجوی دوستان نو در بدر می گردد. با این حال بنابر گزارش ها ایران با وجود هشدارهای بین المللی از غنی سازی اوران دست نبرداشته است بلکه در کارخانه هسته ای فاردو در نزدیکی قم شرایط غنی سازی در عمق زمین را تهیه کرده است. منابع رویترز در آژانس هسته ای گفتند ایران حالا می تواند در هر فرصت براحتی غنی سازی اوران را از کارخانه هسته ای نتنز به فاردو که در عمق زمین جایگیر شده طبعا امتر هم هست تحویل دهد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. به دهکده های نزدی مرزی پلاتینا و گورنی در ناحیه اسپیتمین که دو ماه باز کاملا نیروی برق نداشتن از جانب شهر بیکابادی ازبکستان برق آمد. مقامات تاجیکستان و ازبکستان تا حال بر سر به کدامی از این دو کشور تعلق داشتن این دو روستا توافق نکردند و با هر راه و وسیله تلاش دارند که دل ساکنان این روستاهای مرزی را به خود گرم کنند، از جمله با دادن نیروی برق. جزئیات این قضیه در گزارش محسوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در خوجند.
ازبکستان در حال این محل های نزدی مرزی ناحیه سپیتامین را دوباره به شبکه برقی خود وصل کرد که تاجیکستان می خواست این محل ها را از شبکه برقی کشور همسایه جدا و به خط خود پیوست کند. شفقت قادیروف رئیس جماعت قشتگیرمان ناحیه سپیتامین چنین گفت:
حکومت خودمایم تا حکومت بیگابود بیم برامده مسئلت کردن، اینا گفتن که باید بایو از دین خودش آزاد کرده، بعد ما به همین ترانسفورت با خوش میکردیم، این با بسیار وقت میبرود و حرکت میکنیم، خدا ما تعمیر میکنیم، گفته تعمیر کرده برق داده نباشد. از طرفی تاجیکستان هم مجه پلان به گفتگی بودیم که تا سال نو خوش میکنیم.
مصاحبم افزود که کارمندان شرکت برق ازبکستان اهالی را آگاه کردند که از کاربرد اسباب های برقی دستی ساخت خودداری کنند، اما انتقال گازی طبیعی به این محل های های نزدی مرزی ناحیه سپیتامین از جانب ازبکستان اثر گرفته نشده است. دهکده های نزدی مرزی پلاتینا و گورنی واقع در کنار آبانبار فرهاد از نگاه ماموری جزء تاجیکستان اما وصل با ازبکستانند. در این دهکده ها حدود 2,500 کس زندگی میکنند که تقریبا 1,000 آنها شهروندان تاجیکستانند. در این موضع هنوز خط مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان معین و نشانگذاری نشده است. در این حال سالهای اخیر مقامات هر دو کشور تلاش دارند دل ساکنان این محلهای بحثناک نزدی مرزی را به خود گرم و شهروندی کشور خود را به آنها تقدیم کنند. ساکنان محلی در صحبتی بدون میکروفون گفتند که تقریبا 2 ماه قبل حدود 30 شهروند ازبک از دهکده های پلاتینا و گورنی برای گرفتن شناسنامه تاجیکی به مقامات ناحیه سپیتامین ولایت سوغد مراجعت کردند و احتمال این اقدام ساکنان به مقامات ازبکستان خوش نیامد که فردای آن روز انتقال نیروی برق، گاز و آب نوشاکی را به محلهای مذکور قطع کردند. تاشکند همزمان برای ساکنان محلهای مذکور که با شناسنامه ازبکی به سر میبرند در 20 ماشین مواد غذایی خیریه فرستاده است. اما به گفته شفکت قادیروف رئیس جماعت قوشتگیرمان ناحیه سپیتامین، مقامات شهر بیکاباد ازبکستان سبب قطع انتقال برق به دهکده های پلاتینا و گورنی تاجیکستان را صدمه در نیروگاه خردی محلی نامیده تاکید کردند که این اقدام انگیزه سیاسی ندارد.
پرابلم خودشان بوده، نمیدانم لینیاش کجا به ابولای دریا گذشتگی وایش کسیدگی شده.
در همین حال دولت تاجیکستان نیز به نوبت خود دهکده های پلاتینا و گورنی را مطابق تقسیم بندی و خریطه های شوروی حق خود می داند و می خواهد برای ساکنان این محل ها شرایط خوبی زندگی فراهم کند. حفیظی امید حیدرزاده معاون رئیس ناحیه سپیتامین در صحبت با رادیوی آزادی چنین می گوید:
مکتب سوخته می شد، اون که رویهاش تسته شد، زمینه جدا شد، اتنیم گیتر هم مکتب، هم بخشی، هم دیگر اخلوسی سوخته، مغازه دیگر همه باید شدیم.
در همین حال به معلومات حکومت ناحیه سپیتامین در 3 ماه گذشته بیش از 40 ساکن دهکده های پلاتینا و گورنی که با شناسنامه های ازبکستان به سر میبرند خواستار گرفتن مقام شهروندی تاجیکستان شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دیلوبی ازبکستان از ساکنان این دو روستای بحثی در ناحیه سپیتامین و اکنون از قرغان‌تپه، رادیوی خطلان تنها شبکه رادیوی فعال در جنوب تاجیکستان روی موج FM ظاهر شد و ساعتی برنامه‌هایش نیز از 100 دقیقه قبلی به 4 ساعت رسید. این به خاطر بازاریابی یا برای مقابله با چالش‌های ایستاده در روبروی امنیت اطلاعاتی به خصوص نواحی مرزی که مقامات تاجیکستان از آن زیاد صحبت می‌کنند. پاسخ این سوال در گزارش ناصرجانی مامورزاده، خبرنگار آزادی در قرغان‌تپه.
محمد علی اکرامو سردبیر رادیوی ولایت خطلان میگوید با توجه به مسئله تامین فضای اطلاعاتی و افزایش دادن شماره سامیان این رادیو که تا این زمان ناچیز بود، دستگاه های موثر موج پراکنی خریداری و در شهر قرغان‌تپه نصب کرده شده است.
تا این مدت رادیوی ما که رقیب کبیلی بود، شنونده ها نمی توانستند که از برنامه های ما برخوردار باشند. گرچند که اقتدار امی تریستانده اونقدر زیاد هم نباشد، باوری داریم که در مدت های کوتاه
جناب اکرم فوزود، فراگیری نواحی نزدی مرزی تاجیکستان هم از هدفهای اصلی کمیته رادیو و تلویزیون ولایت خطلان بوده است، زیرا در بیشتر از 10 ناحیه همسرحد با افغانستان و ازبکستان و منطقه های کوهی ولایت خطلان موج رادیو و تلویزیون منطقه دسترس نیست. همچنین قرار است تلویزیون دولتی خطلان نیز به ماهواره وصل شود و دایره پخشی آن به کلیه مناطق جنوب دسترس گردد. این در حالی است که همکنون این شبکه تنها در قسمت کمی ولایت خطلان، یعنی در قلمرو 12 ناحیه از جمع 25 شهر و ناحیه منطقه پخش می شود. با توجه به دسترسی مردم به شبکه های رادیو و تلویزیونی ازبکستان و افغانستان، این اقدام به معنای آن ارزیابی می شود که حکومت در پی تامین فضای اطلاعاتی و امنیت اطلاعاتی کشور است. امیرشو رحیموف، مدیر شعبه اطلاعاتی و تحلیلی حکومت ولایت خطلان، میگوید:
در حقیقت امنیت اطلاعاتی تشویر شوار است، به یک مبالغه اینا قید کردن ضرور است. امروز باید کوشش به عرض بدهم که اطلاعات ما بخصوص اطلاعات ولایت تلویزیون رادیو و دیگر رسانه‌ها و فراگیر همه منطقه های ولایت باشد. یعنی اونا این چیز نرسیدن مبلغ است.
و اما در حالی که ساکنان نواحی سرحدی از تماشا و شنیدن تلویزیون و رادیوی دولتی خطلان محرومند، آنها به اصطلاح تشنگی اطلاعاتی خود را توسط تماشای شبکه‌های تلویزیونی ازبکستان می‌شکنند. نعمت الله گلبایف ساکن ناحیه نصیر خسروی ولایت خطلان میگوید
اکون بسیار من ازبک زبان اودیتر گفته گه میزند نغز میفهمد یا خلا اکون از روی کتاب گه میزند از روی مثلا چقرتر از روی امین زبان قد گه میزند ممکن نافهمان.
تحلیلگر محلی الهام سلطانوف بر این اندیشه است که بدون قبول شدن یک برنامه دولتی تامین فضا و امنیت اطلاعاتی واقعی به نظر نمیرسد.
در زمانی که در دستگاه های پر اقتدار قبول کننده و پراکننده موج ها در ما وجود ندارد یا که از نظر تکنیکی ما متخصصی بسیار نداریم امنیت اطلاعاتی ما تامین نیست، در آن صورت تامین میشه که امین عامل های حکومت جمهوری با برنامه مخصوص در ناحیه های سرحدی پیاده کنند.
حکومت ولایت خطلان میگوید برای دسترسی تمامی قلمرو منطقه به امواج رادیو و تلویزیونی خطلان در بودجه سال نو اختصاصی مقدار مبلغ پیش بینی شده است، اما به ادعای مسئولان فنی کمیته رادیو و تلویزیون این مبلغ کافی برای خرید فرستنده های توانا نمی باشد. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
و در پایان برنامه از دوشنبه ابتکار بانکهای تاجیکستان برای دادن کارت‌های پلاستیکی به بازنشستگان از سوی این مردم سالمند چندان خوش استقبال نمی شود. بعضی آنها می گویند در گرفتن پول خود از بانکمات‌ها مشکل می کشند و هم می ترسند که بعد گرفتن پول نقد حصه از نفقه به آن هم ناچیزی آنها کم شود. از دوشنبه خبرنگاری آزادی ذوالفقاری اسماعیلیان.
در حالی که بانک دولتی امانت بانک تاجیکستان سعی دارد شماره هرچی بیشتری نفقه گیران تاجیکستان را با کارت های پلاستیکی برای گرفتن مزد نفقه تامین کند، بخش اعظم مردم بازنشسته میگوید که نفقه خود را نه از بانکمات ها بلکه توسط کارت های پلاستیکی از شعبه های بانک ها میگیرند. لطافت خاله ساکن شهر دوشنبه که نفقه اش از 3 سومانی در طول چند سال اخیر به 118 سومانی رسیده است، یک سال بیش است که در دست کارت پلاستیکی امانت بانک را دارد. وای در برای گرفتن نفقهش گفت
نه ای بانکمات ها نمیگیره، میگن که بانکمات ها با این قطعه میزنه چکر میگن، میرم همونجا خیلی سواد هم نداشته باشم، دخترک ها میگیرن میتین من.
عبدالقادر عثمانوف نفقه خوری دیگری پایتخت نیز میگوید که نفقه را از بانک بگیری بهتر است با آنکه از بانکمات. این در حال است که سر از 4 ینوری سال جاری امانت بانک به اجرای دوری سوم برنامه پرداخت معاصر با اصول کارت های پلاستیکی برای نفقه خوران آغاز کرده است و امسال امانت بانک تمام مردم بازنشسته در شهرهای نارک، خوجند، ترسونزاده، اسفره، تباشر، خاروخ، استراوشان، وحدت و یاوان را با کارت های پلاستیکی تامین خواهد کرد. خورشید جابیروف از بخش کار با کارت های پلاستیکی امانت بانک گفت که مردم نفقه خور برای دریافت کارت های پلاستیکی همچنین عوضی آن پول پرداخت نمی کنند. جناب جابیروف نیز تایید کرد که بخش اعظم نفقه خوران نفقه خود را نه از بانکمات ها بلکه از شعبه های بانک های محلی زیست می گیرند.
گاب نیستو پروسه بانک اما تو دا یک قسمش دا می پانسما و سیسما و دستو میخلی نمیگیره، ده میگیره، ده و بیس سی چیل پانجو اصد بیس اصد چیل.
بهرام شریفاو کارشناس امور بانکی گفت که اجرای این عملیات ها با امانت بانک فایده میارد. برنامه گذشتن به اصول پرداخت معاصر یعنی استفاده از کارت های پلاستیکی از سوی نهادهای سرمایه گذاری بین المللی سرمایه گذاری میشود.
خراجات خدمت رسانی پنسیا مثلا اون 1% از مبلغ دادنی پنسیا از دولت پول میگیرن از پنسیون فوند.
مسئولان امانت بانک گفتند که حالا در تاجیکستان 164 ترمینالی تقدیم نفقه در اختیار 59000 نفر قرار دارد و اگر برنامه با موفقیت اجرا شود شماره نفقه گیران کارتدار به 168000 نفر و شماره بانکمات ها تا 245 افزایش خواهد یافت. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی یکشنبه 8 ینور. گفتگوهای بامدادی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله های مهمانی آزادی و دنیای اقتصاد ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
یک سر خرجان ده هر آینه دل را چون موجز ایسا یک سر و خجاد هدایی نه ی دل را چون موجز ایسا توتی شده حیران سخنهای تو جانا با قل بگویا تا با قد شمشاد گذشتی سوی گلشن قمری بفیغان شد نرگیس پی نزار شود دید سرابا از بحری تماشا شلم جمالی تو شده یوسف مصری در زاویه ای چا سودای تو دارم به سروام خود را تنها نه زلیخا سودای تو دارم.